أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. صحبت در ضمن دعای 27 بود از کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام. در این دعای 27 به بند 7 رسیدیم که البته بند 7 رو تقریبا به انتها رسوندیم، که به بند 8 انشاءالله توجه میدیم. اللهم اغضب کل ناحیت من المسلمین علا من به ازائهم من المشرکین و امددهم به ملائکت من عندک مردفین حتی یکشفوهم الى منقطع التراب قتلا فی ارضک و اسرن او یقروا بانک انت الله الذی لا اله الا انت وحدک لا شریک لک. عرض کردیم که امام سجاد علیه السلام در این عباراتی که در این قسمت از دعای 27 از این کتاب شریف صحیفه سجادی که از بند 6 به بعد در واقع توجه داده، به نکات مهمی توجه میده که ممکنه برای نوع نفوس تحمل این حرفات یک مقدار سخت باشه، که بالاخره حرفایی رو که قبلا زدیم، خدایا نسلشون رو قطع کن. عرض میکنم که حیوانات و انعامی که در اون سرزمین زندگی میکنن و باعث ادامه حیات و زندگانی مشرکین میشن، اینا رو همه رو از بین ببر و سایر مسائل. و برای یک هدف بالا و والای امام صحبت کردن که جلسه قبل توضیح دادیم، اللهم اغضب کل ناحیت من المسلمین، هر ناحیه هر قسمت از سرزمین های مسلمین و مسلمون ها رو اغضب. اللهم اغضب این ماده غضب یعنی، البته معانی متعدد براش گفتن و حداقل در مقام مستاق متعدد براش صحبت کردن، اون که انسان هجوم ببره به یک قسمت یا برانگیخته بشه نسبت به یک موضوعی یا یورش ببره به سمت دشمن، این رو از این ماده استفاده میکنن. البته مثلا فیومی در مصباح المنیر میگه این زمانی اتفاق میفته که شما در خانه دشمن، در سرزمین دشمن یورش ببری و برانگیخته به سمت او بشی. از میگن هم که به اون سمت حرکت بکنی و عزم داشته باشی به سمت دشمن حرکت بکنی، از این ماده استفاده میکنن. در صورت این یعنی برانگیز، بشوران، تحریک کن. کیا رو؟ مسلمونا رو. برای چی تحریک کنی؟ برای چی برانگیزی؟ برای چی؟ فهمت تمام نواحی مسلمین، همه جوانب، همه سرزمین ها، همه اطراف، علامن به ازائهم من المشرکین، اون مشرکینی که در مقابلشون قرار دارن، حالا اینجا چه مقابل سرزمینی باشه، مثلا در مقابل سرزمین ایران یک سرزمین شرک وجود داشته باشه، یا اون کسانی که به نوعی با آیین وحدانیت در تقابلند، یعنی چه مادی بگیریم از نظر سرزمینی چه از نظر آیینی، تمام اون کسانی که در مقابلشونن، کیان اینا؟ من المشرکین، که بیان باشد از مشرکین، همشون رو علیه اونا چکا کن؟ تحریک کن، تحریز کن که اینها بر علیه اونا اقدام بکنن. این یعنی امام سجاد علیه السلام یک بسیج عمومی رو انداخته با این حرفا. ببینید حمله کردن، چون ممکنه این سوال به ذهن تبادر کنه که آقا این فضای دعای 27 لحل سغور بودا، برای مرزداران بودا، اما این حرف که الان با داریم اینجا میزنیم صحبت سر گسترش مرزهای اسلام و مسلمینه. اینجوری میشه دیگه، وقتی میفهمم به کل ناحیت من المسلمین، تمام نواحی مسلمین رو علیه مشرکین خلاصه فرا بخوان، برانگیز، تحریک کن، تحریز کن، یعنی یه جورایی کشورگشایی، یعنی سرزمین های اسلامی رو گسترش دادن. و اونی که عنوان دعا اهل ثغور بود برای مرزداران، کسانی که از حریم مرزهای اسلام مسلمین دفاع میکنن، این حالا استطرادن دیگه. بالاخره تردل باب حضرت علیه صلوات و سلام این رو فرمایش میکنن، یعنی چنانچه شرایطش موجود بود برای تحقق این آرمان ما جدی هستیم. من قبلا هم محضر مبارکتون در جلسه قبل گفتم به شما که این موضوعیت داره که اون چه که خدای متعال اراده کرده این محقق بشه، و اراده خدای متعال این بود که دین او، آیین او، یعنی توحید و وحدانیت سرتاسر عالم هستی رو فرا بگیره. اما این رو میتونست خدا کن فیکون کنه یه دفعه این اتفاق بیفته، قرار بر این شده که به واسطه ما این اتفاق بیفته. این که ما میفهمد اللهم مغضوب کل ناحیت من المسلمین، مسلمونا بیفتن جلو این کار رو انجام بدن. و اینا خدا که اراده بکنه امرش امر همایونیست، تکوین دست تکوین خدای متعال کل عالم رو زیر رو میکنه، این که برای خدا کاری نداره. اما صحبت سر اینه که از طریق ما قرار این اتفاق بیفته. این نشون میده این یک هدف جهانی است. اینه که بعضیا نمیفهمن تشکیل حکومت اسلامی چقدر مهمه، تضعیف این حکومت چقدر خطرناکه. واقعا ما یه خیز اینجوری برداشتیم. اما خب الان امام معصوم علیه السلام بین ما نیست، اینجا دیگه حالا بین فقها محل بحثه که جهاد ابتدایی آیا در زمان غیبت جایزه یا نه، اینا محل بحثه. بعضی میگن بله جایزه اگه قدرت داشته باشیم، بعضی میگن نه جایز نیست، ما فقط باید دفاع بکنیم اگه به ما حمله شد، اینا محل بحث، من در این فضا صحبتی ندارم. اما سلام میکنم تو. اما اون چه که الان فضای این عبارت داره توجه میده اینه که همه علیه مشرکین بسیج بشن. این خود اصل این موضوع الان مطلب مهمه. تشکر میکنم. اینکه همه علیه مشرکین بسیج بشن، یعنی اینقدر امام علیه السلام جدی است که خود وجود مبارکش در زمان خودش قدرت نداشت که حتی حکومت غاصب رو سر جای خودش بشوندونه. خب مأمور به وظیفه بود، قرار نبود که یه دفعه کن فیکون بشه، خودش در همون حدی اقدام کرد که کرد، در همون حدی جهاد تبیین رو پیش برد که برد، که البته خیلی خوبم پیش برد که حکومت احساس خطر کرد و او رو حذف کرد و به شهادت رسوند. اما بحث جهانی بودن این قضیه نشون میده که ما چقدر سفتیم برای اینکه توحید در سرتاسر گیتی به یاری خدای متعال نهادینه بشه. یه نکته هم من به شما بگم، این کلمه اللهم مغضوب بکل ناحیت من المسلمین، من یه نکته هم در مورد این حرف با بزنم، این نکته ادبی به شما بگم، خود کلمه اغضوب متعدی به نفسه، یعنی گاهی قد یک فعلی خودش به تنهایی متعدیه، یعنی مفعول میپذیره. اما گاهی اوقات این رو به باب میبره انسان. مثلا من میگم که ذهب زیدون، یعنی چی؟ زید رفت. یه موقع میبرم به باب افعال و به باب میبرم و این کلمه ذهب رو متعدی میکنم، میگم اذهبت زیدن، سلام کنم تلو، یعنی زید را بردم. اینجا زید مفعوله، این ماده از هب توی، درسته؟ زید را بردم، یعنی بردم به باب افعال، از هب رفت به باب ماده ذهب، رفت به باب افعال، از هب متکلم وحدش از هب تو، درسته؟ زیدن، یعنی من زید را بردم. اما این موقع هستش که همینی که میخوام متعدیش بکنم به وسیله حرف جر متعدیش میکنم. متعدی به نفسه یعنی خود فعل میتونه مفعول بپذیره، اما این موقع هست به واسطه حرف جر این کارو میکنم، حرف بای به کله رو دارم توضیح میدم. اینجا چرا گاهی اوقات امام الان اینجا به جای اینکه ببره به باب و متعدی بکنه اللهم مغزو، با حرف با متعدی کرده؟ اینو میگن قاعده تضمین، یعنی با حرف با وقتی متعدی میکنه یعنی اون فعل متضمن یک معناییه که اون معنا با حرف با متعدی میشه، با حرف با میاد، که حالا اون معنیش مصاحبت و همراهیه. این که میفهمد اللهم مغ... یه ما بس من میگم که مثلا دارم میگم خدمت شریفتون که فرمانده لشکر را رهسپار کرد. خب اما اون موقع از حرف برم میارم سرش، اون موقع معنیش اینه که فرماندن با لشکر خودش رفت. اینکه به کل ناحیت من المسلمین تو هر کدوم از مسلمان رو علیه مشرکین بسیج کن، این حرف باره که میاری یعنی خودت هم همراهشون باش. خودت هم همراهشون باش یعنی چی؟ یعنی حفاظتشون کن، یاریشون کن، موفقشون کن، تأیید کاملی کن. این حرف با که میاره اینو بخواد توجه بده. به کل ناحیت من المسلمین الا من به ازائهم من المشرکین. از این نکته مهم نیست که همراهی خدای متعال رو هم امام علی صلی الله علیه و سلم توجه میده. البته در ادامه باز این همراهی رو با حتی الفاظ مختلف دیگه هم باز توجه میده. و امددهم به ملائکت من عندک مردفین، و اونها رو یاری کن از ناحیه خودت به فرشته هایی که پیاپی پشت سر هم صف در صف خلاصه میان برای اینکه اونها رو یاری بکنن. همه اینا که امام داره از خدای متعال وام میگیره که خدایا فرشته ها تو بفرست، که حالا ما در سوره انفال قبلا خوندیم دیگه، استستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. در جریان جنگ بدر خدای متعال میفهمد که من استغاثه شما رو دریافت کردم و پذیرفتم، اجابتم کردم که شما رو یاری کنم. چجوری؟ به هزار فرشته از ناحیه خودم که پیاپی صف در صف میان من شما رو یاری کنم. امام همین رو از خدا تقاضا میکنه. و ما وقتی مسلمون ها رو ببینید، این مهمه که انسان وقتی راهی یک قضیه میشه بدونه که دست خدا هم همراه او هست. امام از این جهت توجه میده. شما در جریان حضرت موسی که خدای متعال فرمود چی؟ اذهب الی فرعون انه طغی. درسته؟ برو به سمت فرعون انه طغی. خب حضرت موسی نگران بود. چرا؟ چون یکی از اینا رو زده بود کشته بود. گفت من الان دوباره اونجا در رفتم، فرار کردی از مصر، فرار کرد که به سمت مدین و بعدش هم اونجا با دختر از شعیب ازدواج کرد و بچه دار شد. الی آخر بماند، حالا مأموریت پیدا کردی که دوباره برگرده به مصر. خب یکی از این قبطی ها رو کشته بود، اینا در به در دنبال این بودن که بگیرن خلاصه از بین ببرنش. ترسید، نگران شد، گفت انی اخاف، من میترسم. چیکار میترسم؟ یعنی به این معنی که من یکی از اونا رو کشتم. خدا گفت لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. این معکما این که نترسید، من با شما دوتا هستم، یعنی موسی و هارون که برادرش باشه، من با شما هستم، هم میشنوم هم میبینم. این که معیت خدای متعال همراه انسان باشه برای اینکه هیچ نگرانی نداشته باشه، این موضوعیت داره. و من قبلا هم محضر مبارکتون عرض کردم که امیرالمومنین هم وقتی می جنگید صلوات خدا بر او، نصرت از ناحیه پروردگار متعال براش موضوعیت داشت. در همون خطبه 146 که مکرر توجه دادم که انما کنا لم نقاتل فی ما مذابل کسره، ما دلخوشیمون تو جنگ ها تعداد و نفرات زیاد خودمون نبود، انما کنا نقاتل و به نصر و المعونه، ما تمام دلخوشیمون در جنگ ها نصرت از ناحیه خدای متعال بود. این نصرت پس موضوعیت داره که انسان بدون یک دست برتری در کنار او قرار داره تا زیر سایه دلخوشی و دلگرمی به اون دست برتر بره تو دل دشمن. البته امیرالمومنین علیه السلام در اوج ایمانه، امر خدا به این باشه که بره میره، یه نگرانی حضرت موسی هم اونجوری که ایشون داره توجه میده نداره، یا آخرش اینکه من میکشن دیگه. ما اصلا از امیرالمومنین علیه السلام با احد الناس مقایسه نمیکنیم و قابل مقایسه هم نیست. اما صحبت سر اینه، برای نوع نفوس معیت پروردگار متعال اون هم به صورت آشکارا موضوعیت داره. یه موقع از ایمان اونقدر بالاست اصلا به این چیزا فکر نمیکنه، و درستش هم همینه ها، من به شما عرض میکنم خدمتون، وقتی مولا به اونا میگه برید میرن دیگه، اصلا دوتا چارتا نمیکنه، میگه امر مولا بر این تعلق گرفته، میگم برم، میره دیگه. اینجا دو تا چهار تا نمیکنه، خب اگه برم اینجوری میشه اونجوری میشه. نوع کسانی که اهل دو تا چهار تا بودن در کربلا موفق به حضور نشدن. او اینجا خانواده‌ام در خطره، اونجا نمیدونم زن و بچه‌م مشکل داره، اونجا خودم هنوز کارایی دارم که هنوز به سرانجام نرسوندم، اینجا بیام حتما کشته میشم. هیچ، اصلا اهل دو تا چهار تا بودن غلطه. وقتی به آدم میگم برو، میره، و این نشون از عزم جدی طرف مقابل داره. ببینید، من اینو که شما عرض کنم، قبلا حتی این مثال زدم به مناسبت، یه موقع از پدر به بچهش میگه که آقا جان برو دوتا نون بگیر. خب این بچه وقتی میخواد بره نون بگیره، نمیگه که هو هوا خیلی سرده، حالا نمیشه الان یه جوری به سرش رو هم بیاریم بعدا بریم اون بگیریم، نون خشک که داریم امروز اون رو خیس بکنیم حالا فردا یه چیزا، میگه این عمل نون خواسته. یا وقتی میره بیرون باز دوباره یه نونوایی رو دید بسته است، دوباره بر نمیگرده بهانه بیاره بگه بسته بود، بابای از این دوتا نون خواسته، میره اون نونوایی، اون یکی نونوام بسته بود، میره اون یکی، آقا کل قومو شده شخم بزنه. حالا وقتی برگردن بابای ممکنه بگه بابا جون انقدرم راضی نبودم آ که تو ته قومم بری یه نونوایی پیدا بکنی اینو نرم برای من بیاری که اینو خوشگره خیس نکنم از نرفا. اون میگه به من گفته شده من دوتا نون بگیرم، همین برای من کافیست. اینجوری کار پیش میره. و من اینو به شما بگم، در جریان 8 سال دفاع مقدس ما اینو تجربه کردیم. مرحوم امام نفرمود که آقا ببینید چیکار میشه کرد دیگه، اگه میشه آبادان رو حصر از حصر خارج کنید، اگه نمیشه که دیگه شما اینجوری صحبت نکرد. مرحوم امام یک جمله فرمود حصر آبادان باید شکسته شود. حالا طرف مقابل این رزمندگان اسلام که حالا بیان میگن آقا قربونش برم امام تو جماران نشسته، توجه نداره که اینجا اوضاع چه خبره. تمام کارشناسای عالم هم میگن که آقا امکان نداره حصر آبادان با این شرایط شکسته شود، اما حصر آبادان شکسته میشود چون باید شکسته شود. این اصل مطلب اینه ها، اما نوع نفوس از ایمان آنچنانی برخوردار نیستند. لذا خدای متعال حتی به رزمندگان زمان خود پیغمبر اکرم که در رکاب او دارن می جنگن رو میکنه بهشون چی میگه؟ یه الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا. خدا میدونه الان شما ضعف ایمان دارید و سبک گرفته بر شما، تخفیف داده و هر کدوم از شماها مثلا در مقابل دو نفر. اما اگر ایمان بالا باشه از این حرفا نمیزنه، گفته برو میره. اینی هم که امام علیه السلام میفرماد و امددهم بملائکه من عندک مردفین، از این جهت که دیگه همه جوره خود خدای متعال پشت سر باشه، چون امام دنبال اینه که کار دیگه قطعا دیگه الان به سرانجام برسه. خود این عبارات نشون میده که ولی بزرگوار خدا این حرفا رو در زمان نوع زمانها که اسلام قدرت نداره بیان نمیکنه. هرچند که اسلام قدرت داشت و واقعا همه مسلمان ها برای یک باور خالص بودن، چون این حرفا موضوعیت پیدا میکنه تا زمینه سازی بشه برای ظهور ولی بزرگوار در اقطار گیتی. اما خب الان این اوضاع، اینی که فرشته های خدا رو همراه اینها بکن، نشون میده امام عزمش جدی است برای اینکه واقعا وحدانیت در سرتاسر عالم گسترش پیدا بکنه. چون در جریان جنگ بدر اینطور بود دیگه، اسلام قرار بود قوت پیدا بکنه، اسلام در موضع ضعف وجود داشت دیگه، جمعیت زیادی نداشت. لذا در جریان همین جنگ بدری که الان آیش رو خوندیم که و ارزمو استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، جمعیت اسلام 313 تاست توی این جنگ و حالا علیه دشمنی که سه برابر جمعیت داره میخواد بجنگه. الان اراده خدا بر این تعلق گرفته که اسلام قوت پیدا کنه در ظرف زمان پیغمبر اکرم. لذا فرشته‌هاشو میفرسته، 1000 تا فرشته میفرسته، 3000 تا میفرسته، 5000 تا میفرسته تا اینها حتما پیروز بشن. اینی که امام میفرما تو خدا و عمدتهم، یعنی خیلی من جدی ام که حتما پیروزی حاصل بشه. ببینید دماغ هستش که ما میگیم ما مأمور وظیفه ایم، میریم میجنگیم، بالاخره یا کشته میشیم یا خلاصه سیطره پیدا میکنیم. این رو آقا سید الشهدا این کارو کرد. آقا سید الشهدا فرمودی من مأمور وظیفه‌ام، دین جد من داره به قهقرا میره، من باید احیای دین بکنم تا بشه حسین منی و انا من حسین. اما الان صحبت سر اینه، وقتی ولی خدا میفهمد فرشتهاتم بفرست فلا اینا، یعنی دیگه در حد امام حسین که آقا مأمور به وظیفه است، نه ما مأموریم کار را به سرانجام برسانیم. کسی که خودش رو مأمور برسوندن سرانجام کار میشه اینجوری صحبت میکنه که آقا ما رو تنهایی رها نکن، فرشتات هم بفرست، همه جلو بفرست که ما کار رو دیگه تمامش کنیم دیگه. این صحبت سر اینه و این نشون میده ولی بزرگوار خدا وقتی حضور داشته باشه که مأموریتش اینه که در سرتاسر عالم لیظهره علی الدین کله بکنه اتفاق بیفته. حتی یکشفوهم، واجون اینا رو میخوای که و عمدت هم به ملائکه کردم من اندکم مردفین که چی بشه. ببینید که من این حرف رو زدم امام سفته، این عبارات بعدی مؤید این عرض بنده است. حتی یکشفوهم الی منقطع تراب. اولا منقطع تراب رو توجه بدم، خب تراب که هیچ وقت منقطع نمیشه، شما هر چی چش کار میکنه خاکه، غیر اینه. اون الان قم چقدر آبادی داره؟ الان شما بالاخره وقتی با ماشین حرکت میکنی به سمت عوارضی تا یه حدی خونه ها هست، نمیدونم کشاورزی هست، بعد از اون دیگه نیست. منقطع تراب یعنی تا اونجایی که آبادی وجود داره، دیگه بعد از اون دیگه تا چش کار میکنه، خاک خاکه، خاک قطع میشه. یعنی این دقت فرمودید، هر چقدر که اینها عرض میکنم که آبادی دارن، دارن زندگی میکنن، خونه ای دارن، زراعتی دارن، دامی دارن، فلان، حتی یک شفوهم اینا رو شکستشون بده، به عقب برون، الی منقطع التراب، یعنی تا آخرین جایی که دیگه آبادی وجود داره و اینها دارن زندگی میکنن، اینا شکست بخورن دیگه، جایی که آبادی وجود داشته باشه و اینا حضور داشته باشه دیگه چیزی نبوده باشه. وقتی فرشته‌های خدا اومدن، عزم خدای متعال برای نصرت سپاه اسلام جدی شد، ما تا آخرش میخواییم بریم الی منقطع التراب. خب چیکار کنیم؟ قتلا فی ارضک و اسرن، یعنی اینها رو بکشن یا به اسارت بگیرن. کلمه ارضک هم میاره زمین تو، که اینا دارن تو زمین تو دارن این کارا رو میکنن. الان پدرزن با دامادش مشکل پیدا کرده، دختره الان رفته کجا؟ قهر کرده رفته خونه باباه، حالا قهر کرده یا به هر طریقی، چه به حق چه به ناحق، کاری با اونش ندارم. بابای عروس به داماده پیغام میفرسته، از هیچ وسیله هم وسیله دختر من استفاده حق نداری بکنی، الان جهیزیش تو خونه است دیگه، پا رو فرشش هم حق نداری بذاری، هر چی جهیزه دادیم، قابلمه گذاشتیم، فلان دادیم، مهمو دادیم، حق نداریم. چون برای پدر سخته، میگه اینا رو خودم خریدم، دست گلم رو دادم به تو که تو در کنار این با خوشی زندگی بکنی، و برای خوشی بچه‌م حتی وام گرفتم، یخچال خوب خریدم، فلان کردم، همون کردم، که تو اینجوری بچه من اذیت کنی، بچه من مثلا علیاذ بالله بزنی، فوش بدی، فلان، به ما اینا، بابای دردش میگیره. اینطور نیست، یه نمورم طبیعی. البته این مال زمانیه که دیگه چه بابای شمشیر رو بسته، دیگه امیدی به اصلاح این قصه نداره، و یعنی وقتی با این توپ پر صحبت کنه، این دامادم یه جورایی کینه به دل میگیره، مشکلات درست میشه که دیگه جدایی از این حرفا. این امام میفهمات فی ارزک، تو زمین تو دارن صاف صاف میگردن دو فلان اینا، یعنی برای خدا سنگینه. سنگینه دارم عرفی صحبت میکنم، و یعنی خدا خداست، خدا خداست، تمام عالم هم عرض میکنم مشرک و کافر باشن، چیزی از خدای متعال کم نمیشه، به حکومت اون ذره خدشه وارد نمیشه. اما امام سجاد داره باز اینو، و این رگ خواب خداست دا. فی ارزه، تو خونه تو الان دیدی که یه بعضی فاز میدن، مثلا تو یه خونه این بچه یه کاری کرده، مادره هی فاز میده، هی فاز میده، این اگه فلان کنه فلان میشه، فلان بابای هیچ چیز نمیخواست بگه ها، تمومش میکرد میرفت و انقدر تحریک میکنه بابای میره بچه رو میزنه. اینم بعضی کج سلیقه بعضی از خانوم هست، اینم من به شما بگم. یا برعکس مرد خونه نستاد یک سری مسائل فاز میده، اینا غلطه، باید فضا رو آرام کرد. امام داره اینجا فاز میده نی که او اینا تو زمین تو هم، یعنی چی نرفو تو زمین تو باید مشرک باشه، اینا باید نون تو رو بخورن تو زمین تو، بعد برن نمک تو رو بشکنن، بعد برن زیر ورق دیگران. و از نظر امام سجاد میرین دیگه، این پسترین آدمه. خواهش میکنم دعای 52 رو سریع با یه حرکت بیارید. دعای 52 هنوز نیوردی؟ میفرماد که 52 بود، 51 بود، چند بود؟ سبحان اگر شاید، سبحان اگر لازم ندارم اند دو میفرماد که سبحان اگر شاید لازم ندارم و اقصه من ندارم و احون و هم علیک آخر بند دو، پسترین بندگان تو کیان؟ انت ترزقو، اون کسی که تو روزیشون میدی، و هو یعبد و غیرک، غیرک و میاد دیگری رو میپرسته. این پسترین افراد اینه. حالا این حرفو الان داره تو این دعا میزنه امام سجاد، معنی نداره تو زمین تو باشن ولی خلاصه مشرک باشن. همه مسلمان ها لحظشو مسیج کن، الا منقطع تراب، یک شفوهم بشن، شکست بخورن، قتلا فی ارزه، اینا رو بکشن، به اسارت بگیرن. یا اینکه چی؟ او یقر رو به انک انت الله الذی لا اله الا انت وحدک لا شریک لک، یا اقرار کنن بالاخره که تو خدایی هستی که هیچ خدایی جز تو وجود نداره، و تو یکی هستی و هیچ شریکی هم نداری، وحدک لا شریک لک. ببینید قضیه اینقدر جدیه ها، و من قبلا هم گفتم این حرفا از همون سینه مهربان امام سجاد داره خارج میشه. این اشد و ولل کفار رحما و بینهم جلوش رو ببینید اینجا، که این اشد و ولل کفار رو خدا کلی صحبت کرده، اما خدا وکیلی ما این حرفای امام سجاد علیه الصلاه و السلام رو در این عبارات داریم میخونیم، برای ما این اشد دوال کفر مقدار ملموستر میشه. شدت تا کجا؟ تا اونجایی که اینا یا کشته بشن یا به اسارت گرفته بشن برن زیر بلیت ما، به این معنا که برای ما کار کنند و آدم ما بشند و فلان با ذلت، یا اینکه آزادانه میخوان حر باشن، اب نداره، باید اقرار به وحدانیت تو بکنن. حالا شما برمیگردی میگی آقا لا اکراه فی الدین، اون لا اکراه فی الدین مالی حدیه، اما وقتی ارادی خدای متعال به این تعلق بگیره که لیظهره و علی الدین کله بشه، دیگه این حرفا نیست. مگر امام سجاد حواسش هست که لا اکراه فی الدین، اما بلافاصله هم فرمودن قد تبین الرشد من الغی. این قد تبین الرشد من الغی داره یعنی تهدید میکنه طرف مقابلو، میگه امروز راه رشد و هدایت از سرکشی و خلاف هدایت که نقطه مقابل رشده، این مشخص و واضح شده. امروز ما پیغمبر اکرم فرستادیم. خب این مال اون زمانی بود که پیغمبر اکرم در اون حد قدرت پیدا نکرد تا لیظهره و علی الدین کله بکنه. امام باقر ذیل این آیه علیه السلام میفرماد که پیغمبر اکرم موفق نشد این کارو بکنه. این مال قیام قائم آل محمد علیه السلامه. دقت فرمایید دارم عرض میکنم. بنابراین این موضوعیت داره که وقتی اون وجود مبارک بیاد دیگه تعارف نداریم. یعنی مخصوصا اون کسانی که با حضرت در عناد ورود میکنن و به اون تبلیغی که حضرت برای اسلام عقلانیت افراد روش پیدا میکنه دیگه چی حجتی ندارن، برهانی ندارن، دلیلی ندارن بر شرک و اینها، اونجا دیگه تمام کار. یا باید بیای زیر بلیت من آدم من باشی، نوکری منو بکنی، این ذلت رو بپذیری، یا مثل یک آزاده حر اقرار به وحدانیت خدا بکنی. کدوم؟ انتخاب با توه. یا کشته بشی قتلا فی ارضک و اسرا به اسارت در بیاد، او یقر رو به حالون به اسارت در بیاد، هم گاهی اوقات زیر سایه اون اسارت. مثلا ما یادتونه ما زمان جنگ خودمون اسیر میگرفتیم، من یادم بچه بودیم تو همین نماز جمعه تهران که شرکت میکردیم، تازه ملت اول اون موقع میدونی شعار مثل الان نبود، الان نماز جمعه ملت میدونه چیکار میکنن، صل علی محمد نام یار ما خوش تمام شد درسته؟ بعد یک دوتا هم تعارف میکنه اون خطیب، یا بفهمید خواهش میکنم. اینجوری دیگه. اون موقع خدا شاهده حدود 7-8 دقیقه ملت فقط شعار میداد، زمان جنگم بود، نمیدونم موشک جواب موشک موشک، اینا آروم میگرفت و با یه گروه دیگه شروع میکرد، یه موزایی بود. حالا تازه ما که آروم میگرفتیم دیگه، شعارهای ما که حدود 10 دقیقه رو بی طول میکشید، انقدر طول میکشید شعار دادن ها، این آقای مرتضوی خدا رحمتش کنه یادتونه وزیر شعار معروف بود، یادتون هست یا نیست؟ او اینو گوش کنید، تازه قبل از اینکه محضر مبارک تو این شعارهای مردم شروع بشه، او اول فاز میداد، خدا غریق رحمتش کنه. اول میگفتش که خب در آستانه خطبه های گرربار فلان بهمان چند تا شعار میدیم. آقا شعار میداد و خدا وکیلی راه مینداخت ملتو به جان خودم. بعد با اون یکاش این صوتایی که از ایشون ضبط شده، من این وقتی ضبط کنم بیارم اینجا بزنم شما گوش کنید، خب میگم چجوری تحریک میکرد. حالا او تمام میکرد، بعد یه مقدارم طول و تفصیل میداد، حالا کی میخواد بیاد خطبه بخونه؟ مثلا الان که نبود بگن در اخبار رسانه‌ایش کنن شما تو گوشید بدین خب این هفته آقای فلانی قریبه خطبه بخونه، ملتش کس نمیدونست. حالا او چیز میکرد، آماده میکرد، همینک همینجوری که دارم به شما میگم یار امام و رهبری نمیدونم فلان، چند تا وصف میگفت، شما هر کدوم که میگفت میگفتی خب حتما فلانیه، گفت نه این اعتراض میگفت فلانی. بعد یه دفعه علوم ملت با اون هیجانی که این آقای مرتضوی ایجاد میکرد، حالا بلند میشد شعار میداد، بعد مدرسه با این اون خطیب کی هم شعارا فرق میکرد. و اینا خواستم بگم، من حرف زدم برای اینکه به اینجا برسم. بعد از اینکه 10 دقیقه یه رو ملت شو هر چی هم میگفت چی نمیکرد، خدا شاهد مردم نمیشستن، هی میگو آ بفرمایید، آ خواهش میکنم، ان شاء الله، هر چی نمیشستن. آقا خود مرتضوی میمد جلو، اینا چیز دیگه ضبط شده است دیگه، خودتون هم دیگه سنتو میرسه، مرتضوی میمد جلو جلوی خطیب، دستش اینجوری میکرد بفرمایید آقا، بفرمایید آقا، تو ملت نشست. حالا اینجا رو گوش کن، حالا ملت نشست، تازه عراقی ها شروع میکردن، اونا که ما اسیر گرفته بودیم، اونا شروع میکردن به شعار دادن، بعد شعار میدادن 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 تا به اینا میگفتن آقا بس دیگه بشینید. آقای مرتضوی باز از اون بالا دوباره به اینا میگفت بشینید، بعد اینکه حالا خطیب هرچی میگوش نمیکردن. خب اینو چرا من این افرازدم یاد این قصه افتادم، گاهی اوقات شما اسیر میگیرید میان اینجا در لوای اون اسلام حق و نه اسلام صدام، زیر سایه اسلام حق چیزایی رو میبینن، حرفایی رو میشنوند، اینا تحت تاثیر قرار میگیرن، تازه حق براشون آشکار میشه. خب وقتی حق براشون آشکار شد چطور میشه؟ میان آدم میشن، یعنی یقرو به انک انت الله الذی لا اله الا انت میشن. بعد فرمودید میخوام بگم این اسارت هم نه لزوما اسارت دیگه ذلت و وزر نوکر ما باشن بر ما نوکری بکنن. گاهی اوقات در زیر سایه اسارت و تعالیمی که از نظر عملی و قولی نسبت به اسلام مسلمی قرار میگیرن تغییر پیدا میکنن، ولی اگرم جدی نبودم باید خلاصه ذلت رو تحمل کنن و این نوکری رو بپذیرند و به معنای واقعی کلمه اسیر به معنای اون موقع که خرید و فروش میشد و در ملک طرف در میومد و نوعی ذلت بود و اینا رو بپذیرن. او یقر رو، این اقرار، یقر رو به انکه، این اقرار در ایمانه که داره توجه میده دیگه، یعنی ایمان بیارن. ما آیاتون باشه در قصار 227 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام وقتی سئل عن الایمان، از ایمان سوال شد که آقا ایمان چی چیه، فرمود یک معرفتون بالقلب، دوم فرمودن و اقرارون باللسان، بعد فرمودن و عملون بالارکان. این اقرار باللسان موضوعیت داره، چون یه چیزی که انسان اقرار بکنه این از نظر جامعه ای هم و اجتماعی هم موضوعیت داره، یعنی همه دیگه میشنون از خود طرف مقابل، چون ما مأمور به ظاهریم دیگه. من کجا بفهمم شما مسلمونی؟ واقعا الان نشانه اسلام شما چیه؟ نگاه نکنید الان تو حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نشستیم بریم صحیفه گوش میکنیم. من در یک جامعه ای که غالبشون اسلامن همه جوره مسلمونی برخورد میکنم، میگم آقا این لیوانی که الان دارم از این آب آبدونی میخورم این لیوان انشالله پاکه، چون غالب مردم اسلام دارن، مشرک و کافر نیستن، این نجس نیست، بنابراین که مثلا این وقت من از این حرفا، آقا اینجایی که الان فلانی آب دهنشو انداخت آیا این مسلمه یا غیر مسلمه، الان نجس شد مثلا لباس من، این حرفا. یا مثلا وقتی میخواد طرف واش ازدواج بکنه یا طرف میخواد معاملاتی بکنه که گاهی اوقات مثلا شروطی داره که آقا این الان اگر من از یک مسلمون بخرم به من بگه آقا من این ذبح شرعی کردم، مسلمونه دیگه، میوال با ذبح شرعی داره میشه معامله ها معنی پیدا میکنه. این اقرار آثار اجتماعی داره، جدای از آثار فردی که داره، چون ما خودمون تو خونه نشستیم یا نه داریم راه میریم میخوایم ذکر بگیم، افضل کلام و اشرف از کارم کلمه توحید دیگه، لا اله الا الله، و اونجا که دیگه بحث اجتماعی وجود نداره. جدای از آثار فردی که وجود داره اقرار به این که لا اله الا انت، آثار اجتماعی اون هم موضوعیت پیدا میکنه. بنابراین اینجا حضرت بحث اقرار رو مطرح کرده که لا اله الا انت وحدک لا شریک لک، اللهم وعم بذالک اعداءک فی اقطار البلاد. ببینید الان اینجا صحبت سر چی بود؟ الان من به ازائه من المشرکین، درسته؟ الان فرض کنید من کشور ایران مسلمان هستم، فرض بفرمایید روبروی من اون ور خلیج فارس فرض بفرمایید فرانسه وجود داره که با اسلام مسلمی مشکل داره. امام الان تو این عبارت به من فرمود که چی؟ اینها رو علیه اوران بشوران، اللهم مغزو به کل ناحیت من المسلمین، الان من به ازائه من المشرکین. اما این موقع اصلا مشرکینی وجود دارن که اصلا تو یک قسمتی از عالم هستن که همه هم همسایه هم هستن و همه هم عدم مشرکن. امام میفهمد این نفرین های من، این حرفایی که الان من زدم، این دعاهایی که به درگاه تو کردم، عرض حاجتی که کردم در مورد این مشرکین و از این حرفا و مسلمان های نقطه مقابل، عمومیت ببخش، اعدا اکفی اقتار البلاد، در تمام اقتار بلاد، نواحی بلاد، سرزمین های مختلف این عالم هستی، این حرفای منو شامل حال اونا هم بکن، یعنی همشون وقت نسل دواب به هم من آمهم بشن، همشون لا تعزن لسماهم فی قطرن بشن ولا آل ارزهم فی نباتن بشن، خلاص خوشسالی بیاد نداشته باشن، نه بمیرن همه درب و داغون بشن و از این حرفا. خب حالا اینا کیان فی اقتار البلاد؟ میفرماد من الهند و روم و ترک و الخزر. حالا هند و روم و ترک و اینا دیگه حالا تقریبا و البته هر کدوم از اینایی که داره امام سجاد نام میبره در موردش بحثایی مطرح شده و اختلافاتی هم خلاصه بیان شده که خدا رحمت کنه من مصطفی علی خان کبیر اینا رو دقیقاً دونه دونه میاد میگه آقا اینا در فلان منطقه زندگی میکردن، اون یکی در فلان منطقه زندگی میکردن، ولی گاهی وقت خدا مصطفی علی خان هم میاد یه قیلی میاد میگه نه بعضی هم گفتن که اینا در فلان جا به فلانیا میگن فلان، اینا اختلافه، ما هم خیلی رو اینا متوقف نمیشیم. حالا دقیقاً هند منظورش همین هند خودمونه یا نه یه ذره اونورتره یا روم همین مثلا ایتالیای خودمونه یا یه ذره اینور اونورتره. اینا برای ما قسم است از دباس نمیتونیم بخوریم آقا، این است و جز این نیست. که حالا دقیقاً ولی بزرگوار خدا کدومو قصد کرده، اما چرا نزدیک میتونیم حرف بزنیم که چیزایی که حالا بگیم آقا احتمالاً اینه. خب شما میدونید کشور هند که حالا یکی از تعاریفی که در مورد هند شده، مثلا گفتن هند را تعریف کن. الان شما تو نت بری تو همین گوگل مثلا سرچ کنی ایران را، دشمن بالاخره یه تصاویری رو در مورد ایران میاره دیگه. مثلا چون با ما دشمنه، همه چیزایی که مایه انزجاره گاهی اوقات میاره بسته به اون حالاتی که داره. شما هند رو که میارید، یکی از چیزایی که ازش توصیف میکنن که اسدعلی خان هم در ریاض سالکی میگه، کشور مثلا با انواع و اقسام عقاید. یه کسی تعریف میکرد میگفت هند بودم، گفت یه صحنه دیدم خیلی برام عجیب بود. حالا شما نگاه بکنید، امام سجاد حق داره، خدا وکیل اینجوری حرف میزنه. خدای متعال این همه هزینه کرده، این همه هزینه کرده، چیز ازش کم نشده ها، اما بالاخره خدا یه هدفی رو دنبال کرده. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه زمین رو واسه شما خلق کردم، آسمان و زمین رو مسخر شما کردم، سخر لکم ما فی السماوات و الارض، خیلی هزینه کرده برای اینکه من بشم اونی که باید بشم. باید به خدا خلق کرده، این همه هزینه کرده. میدونی چی میبینه این تیکه که این بنده خدا که یاد تعریف میکرد دید؟ من برای شما میگم اینو خدا داره میبینه. گفت ماشین داشتم تو اتوبان میرفتم تو همین کشور هند، تو از این شهرها، یه دفعه وسط اتوبان دیدی، الان مثلا نمیدونم شما تا حالا براتون پیش اومد یا نه، تو اتوبان داری میری یه دفعه یه ماشینی ترمز میکنه وسط اتوبان، خیلی خطرناکه، خط ترمز میندازه و فلان اینا. حالا ممکنه مشکل فنی پیدا کرده یا خدای نکرده مشکل خاصی پیش اومده، این خطرناکه دیگه، ممکنه ماشینای دیگه بهش بزنن و حسابات رو کشته بدن و از این حرفا. میگفت یه دفعه یه نفر یه ترمز عجیبی کرد، یعنی خطای ترمز و فلان، رفت جلوتر که زد کنار، از ماشین اومد پایین، با سرعت دوان دوان به عقب حرکت کرد. یه دفعه حالا قضیه چی بود؟ یه گاوی بلا نسبت شما، گاو و گاو گوشه این، الان دیدی که تو جاده گایقات میریم شطور میبینیم، گایقات گاو میبینیم، ندید شما؟ یه گاوی داشت بول میکرد، این با همین سرعت ترمز کرد، خط ترمز رو زد کنار رو گله کرد به سمت عقب، ماشین اومد پایین و با ماشین بی ادبیه بردن عقب بگیره، سری اومد پایین و فلان و دستشو گرفت زیر ادرار گاو که داشت بول میکرد، به سر و صورت خودش میمالید. آقا گاو پرسته، و اینا رو خدا داره میبینه، خیلی چه سنگینیه خدا وکیلی. الان شما محضر مبارکتون که عرض کنم، اینا من از باب معقول و محسوس دارم مثال میزنم که مطلب برای خودمون جا بیفته. خدا وکیلی یه پدر تمام وجودش رو به پای بچهش میریزه. شما خوب میفهمید من چی میگم. بهترین لباس رو براش میخره، بهترین غذا رو براش تهیه میکنه، بهترین مکان زندگی رو براش تهیه میکنه، خرج میکنه، درس بخونه، فلان کنه، بهمان کنه. بعد شما تصور بکنید یه دفعه این بچه علیاذ بالله به واسطه انس با بعضی از آدمای نامیزون یا به هر طریق کلن خلاف شما بشه، بیدین لامصب بشه، العیاذ بالله به امام حسین بعد بیرا بگه، یه بدتر از این، چون بعضی از آن دین ندارن، مسلم نیستن، ولی به امام حسین ارادت دارن. قبول دارید خیلی برای شما سنگینه؟ میگید ای کاش مرده بودم این طور اینجوری نمیدیدم. حتی گاهی اوقات به مرگ بچه تون ممکنه راضی بشید. قبول دارید اینو؟ و شما چی کار کردیدی همچین؟ میگی بچه من منه، تیکه منه، ما بچه تیکه شماست. درست میگی، این بگونه اعتباری تیکه شماست، لذا تو نمیتونی که بچه من مال تو نیست، چند روزی دست تو امانته، اعتباری و جعلی است. اما ما واقعا مال خداییم، مال خدا. این همه هزینه کرده برای که خدا باور باشه و به سرانجام خودش برسه زیر سایه خدا باور بودن، به هدف از خلقتش. باید میبینه اینجوری داره با گاوه برخورد میکنه، خیلی برای خدا سنگینه. سنگینه دارم مورفی صحبت میکنم، سنگینه برای چیزی برای خدا سنگین نیست. چه چیزی خدا رو به غضب میاره؟ خدا که مثل من تغییر و تبدل نداره، اما خیلی حرف سنگینیه. امام میفهمه توی هندن باشن، توی رومن باشن، توی آیین ترکن باشن، خزر به کسانی میگن که اصلا خود کلن کلمه خزر یعنی تنگی. این خزریا به کسانی میگن که چشمای تنگی داشتن. دیدین چشای اینجوری جمع شده، چش بالا سلام ما دیدی بعضی چقدر چای ریزی دارن. حالا بعضی میگن اینا مغول ها منظورن، یا کسانی که مثل بعضی این ژاپونیا و فلان خیلی چشمای ریزی دارن. الان ژاپونیا دیدی یه جورایی، حالا ژاپونیا که اون کشور شرق آسیا اینا خیلی چش گنده دوست دارن دیگه، انقدر چش خودشون. الان هر چی کارتون درست میکنن، دیدین این انیمیشن اگه درست میکنن همه چشا قلمبه است. یادتونه؟ یادتونه کارتون ندیدید شما؟ آره دیگه، بندگان خدا خیلی چیزن تحت تاثیرن. چرا؟ ما چشمون ریزه، ما چش درشت دوست داریم. اینجوریه دیگه. الان سرنتیپیتی هایتونه؟ چی بود اسم این برنامه که میداد ما بچه بودیم؟ ها، جزیره ناشناخته. جزیره ناشناخته که یک بچه خلاصه کشتیشون غرق میشه و این بچه نجات پیدا میکنه میاد تو ساحل. و چی بود اسمش؟ هنا؟ چی بود اسمش؟ نه آدم نیست. حالا مهم هم نیست. بعد با یه موجود ناشناخته مواجه میشه به نام سرنتیپیتی. چش آه این هوا. اینا رو همینا درست کردن دیگه. یا این فیلم فوتبالیستایی که دارن میدن همه چشا ده برابر چی عادی، چون چش خوشون ریزه. خزر اینان. والله میبینی دیگه مشنک خالصن. یعنی شما، من بعضی زار دیگه روم نمیشه الان پشت تریبون به شما میگم چه چیزایی میپرستن، مجسمه چه چیزایی رو درست کردن و میپرستن اینان. این خیلی برای خدا سنگینه. میگه من تمام آسمون و زمین ها رو مسخر شما کردم که عد نقطه مقابل من باشید. میخوام نباشید. نکنید. میخوام نباشید. حالا این میخوام نباشید چجوری؟ ما رو مأموره این میخوام نباشید ها قرار دادن. فردا ولی بزرگوار خدا بیاد، اگر زیر سایه تعالیم او و تبلیغ او گوش نکنن و معاندانه برخورد کنن در مقابل او و اهداف شرک خودشون رو بخوام پیش ببرن، دیگه از را تحمل نمیکنه. میکشه، اسیر میگیره، درب و داغون میکنه. و ما هم همین از حضرت خواست، از خدا خواستیم که وجه الله من المستشهدین بین یدیک و ملبیا دعوت دوی شاهرن سیفی و شمشیر بکش و این حرفا. کار داریم حالا. یعنی این اون هدف والا و بالا و غاییه که ولی بزرگوار خدا داره دنبال ما. ول حبش و نوبه. حالا حبش، حالا همون حبشی ها رو میگن حبشه و نوبه هم بعضی میگن همون سودانی ها هستن. زنجم زنگبارم که همون باز همسایه‌های سودان رو میگن، اونا دیگه مختلفه. سقالبه، دیالمه و سایر. سقالبه و دیالمه و اینا بعضی همین اسلوها هستن. حالا تعابیر مختلف در موردشون داره، اختلافاتی هست. کسانی که بالاخره در ظرف زمانی امام سجاد علیه السلام اینها معروف و شناخته شده بودن، امام داره نام میبره. و سایر امم شرک، هر گروهی از امت شرک وجود داره که برای توی خدا شریک قائله. این دعاهایی که من الان به درگاهت کردم که همه درب و داغون بشن، هیچ غذایی نداشته باشن، بخورن بمیرن، زنانشون عقیم باشن، مردانشون نتونن بچه دار بشن و یبس اسلاب رجالم و همین حرفا، شامل همینا بکن. کیانی سایر امم شرک؟ آقا جون شما اینجا نام نبردی. و مد الذین تخفا اسماءهم و صفاتهم، اون کسانی که ماها دیگه ازشون آگاهی نداریم. خب امام علیه السلام چیزی نیست که روی کره زمین باشه و امام آگاه نباشه. این ولی بزرگوار خدا، شما الان برید به امام رضا بگید آقا جون کسی هست تو این کره زمین شما علمت بهش تعلق نگرفته باشه؟ نه. امام هر آن چه که بخواهد بداند به اذن خدا میداند. این مبانی ما اینو میگه، هر چی که اراده کنه بدونه میدونه به اذن خدای متعال. اما اینکه انسان اینجوری ما خدا صحبت میکنه که همین نوع صحبت کردن هم اگر یادتون باشه در ضمن دعای سوم از کتاب شریف صحیفه سجاده که به اصناف مختلف فرشته های خدا صلوات میفرسته، اگر یادتون باشه اونجا ما این رو چیه خوندیم. یادتونه بنده چندم بود؟ ملاک به مثل رسول الله تعالی و رسول کمال که رعنت رسولو بنده سه. نه، دعای سه رو نکنید. بنده 22 صلوات میفرسته امام بر تک تک فرشته ها، میفهمد و من بنده 23 رو دارم، 22 رو عرض میکنم. و من اوهمنا ذکره و لم نعلم مکانه منک به ای امر وکلته. خدایا هر فرشته ای رو که خلاصه ما از حساب انداختیم و جایگاه آن فرشتگان را نزد تو نمیدانیم. خب علم امام به اذن پروردگار متعال به اون چه که اراده بکنه انشالله تعلق میگیره. اما انسان وقتی با خدا صحبت میکنه همیشه باید در موضع ضعف صحبت بکنه. این ادب دعا کردن است که ما از ولی بزرگوار خدا می آموزیم. همیشه انسان وقتی با خدا صحبت میکنه باید همیشه از موضع ضعف صحبت کنه. این که میبینید وقتی بحث شیطان میاد وسط، ولی بزرگوار خدا خودش هم در پناه خدا قرار میده، میگه ورماد و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم در دعای 25، در دعای 23، در جای مختلف من را هم از شر شیطان رانده شده پناه بده، در کنار ذریه میاره. این خوب در موضع ضعف صحبت میکنه. این شأن بندگی اینه. و ما تمام کسان از امت شرک، اون کسانی که تخفا اسماءهم، اسامیشون برای ما مخفیه، و صفاتهم که داره چه اوصافی هستن، اوصاف این همینه که الان من گفتم، یکی گاوپرسته، الان یکی رودخانه پهنپیکر را میپرستد، رودخانه سند را میپرسته تو هند دیگه، میگه آقا من مردمم جنازه‌مو بسوزونید خاکسترمو بدید به باد رودخونه فلان. این خیلی چیز وحشتناکیه، آدم تعجب میکنه. یه وقتی هم من به شما گفتم، این پسرخاله من تعریف میکرد، مالزی رفته بود برای سری ماموریت‌های اداری که داشت، میگفت رفتم توی یک ما رو برد یک چیزایی که حالا گایقات میرن میبینن آدم، الان شما مثلا این ماموریتی داری به فلان شهر، بالاخره گایقات میری یک دو تا چیزا میبینی دیگه، توی یک معبدی ما رو بردن، با تعجب دیدیم انسان قرن 21 واقعا یه سری بت و تلاشی داره سجده میکنه، و اومدیم بریم گفتن آقا عجله نکنید، هر نیم ساعت یک بار از بت بزرگ پرده برداری میشه. سب کردیم، پرده ها رفت کنار، یک مجسمه بزرگی مظهر خشم خدا بود با یه قیافه هفترشتی فلان این حرفا. این انسان الان اینجوریه، با این همه ادعای پیشرفتی که میکنه همچنان بت پرسته. این صفات هم یعنی با چه صفاتی هستن، چه حالاتی دارن، برای ما واضح نیست، و توی خدا میدانی. این دعاهای ما رو مشمول همه آنها بکن. و قد احصیتهم بمعرفتک، و تو از سر شناختی که داری دونه دونه اینها رو احصا کردی. بندگانشن دیگه، داره روزیشون میده دیگه، بنابراین اگه خدا ندونه کی کجا چی جوریه که چجوری روزیشون رو مثلا برسونه. و اشرفت علیهم بقدرتک، و اون کسانی که توی خدا با قدرتی که داری بر اونها اشراف داری و سایر مسائل، که همه اونها رو مشمول این حرفای من بکن. من بازم دارم تأکید میکنم و یادآوری میکنم، ببینید تشکیل حکومت نظام مقدس جمهوری اسلامی چقدر با اهمیته. من از نگاه ولی بزرگوار خدا دارم به قضیه نگاه میکنم. من خواهش میکنم روی اینا فکر کنید، این روزمرگی بر ما غلبه نکنه، بگیم حالا فرانسه انقلاب کرد پیش رفت، ما هم داریم انقلاب میکنیم. نه، هیچ وقت این انقلابا رو با هم یکی نکنید. ما در راستای اهداف عالیه شخص عالم هستی تشکیل حکومت دادیم، لذا تضعیف این نظام به انواع مختلف واقعا حرام شرعیه، و واقعا تأیید این نظام هر جور آدم میتونه تقویت کنه این جایگاه رو واقعا موضوعیت داره برای مقدم سازی برای رسیدن به اون اهداف والا و بالا. ای کاش ما اینو بفهمیم. حالا باز طرف نشسته اونجا حرفای صدمن یغاز میزنه، فضای رسانه رو در اختیار گرفته، فلان گرفته، دو تا کار هم که میاد رئیس جمهور مثلا انجام بده، حالا اشکالاتی که وارده رو منم وارد میدونم، ممکن اشکالاتی هم وارد باشه، خب کسی معصوم نیست، اشکالاتی هم وارد هست، اما حجم بالای کارهایی رو که داره انجام میشه رو تو باز تخته بکنی، فلان بکنی، بهمان بکنی، خب کیه دارید چیز میکنید؟ برای گروه مقابل خودت مثلا رخ بکنی و این گروه ضایع بکنی؟ چرا نمیفهمی که ما همه تو یک کشتی سواریم؟ کشتی نظام رو نباید تخته کرد. اینه که ما به شما به همه چیزتون شک میکنیم به خاطر اینه. ما نمیتونیم بگیم شما اینقدر بیشعورید، احساس میکنیم از سر شعور دارید این کار انجام میدید، ولی چرا شعورتون رو تو این اهداف دارید قرار میدید؟ چرا اینجوری؟ چرا تضعیف؟ تضعیف او تضعیف شخص نیست، تضعیف گروه نیست. سر اینکه رهبر بزرگوار انقلاب در طول این دوره‌ها رؤسای مختلف جمهوری اومدن که به انواع و اقسام مختلف مقابل هم بودن گاهی اوقات، ولی تأیید کلی او پشت سر اینها بود، نکتهش همین بود که بالاخره این اهداف باید پیش بره. این رو نمیفهمه. اللهم اشغل المشرکین بالمشرکین، که حالا این مقدار انشالله باید صحبت کنیم در موردش که حالا فرصت کمه، به همین مقدار بسنده میکنیم. انشالله خدای متعال به حق امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام به زودی زود در ظهور ولی بزرگوارش در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل کنه انشالله و ما رو از اعوان و انصار واقعی او قرار بده. به ولی بزرگوار خدا امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمی زدن ما بلد نبودیم صلوات و توجه هدیه کنیم.